بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از مقدمه‌ای که مرحوم قاضی اشاره فرمودن، میرسیم به اشعار مورد عنایت ایشون که شروع مثنوی بلند بحر وجز در با این بیت شروع میشه: یا واهب العقل لکل محامد و الى جناب کن تغل الى جناب کن تحل مقاصد. اول از همه این نکته رو بگیم که از دیدگاه برخی سه بیت بعد از این بیت وجود داشته، ولی چون در کتاب‌های رایج نیست ما اون سه بیت رو دیگه اشاره بهش نمی کنیم. بعد از این جاده مطلب خوندم، اونم که بگم مطلبش هم روشن میشه که یاد بیارید که انشاءالله اون رو فراموش نکنیم. بعد از اینکه مطالب این بیت تموم شد، اون سه بیت رو هم مورد اشاره قرار بدیم. یا واهب العقل که خب مضاف الیه، طبعا وقتی منادا واقع میشه منصوبه و برای توست محامد، که محامد جمع حمده، یعنی همه حمدها برای توست، و به جناب تو همه مقاصد و مقصدها منتهی میشه. این یک نکته بسیار لطیفی در این بیت وجود داره که در حقیقت بیان باشه از همون قوس صعود و نزول، یعنی عبارت باشه از این که همه از خدا هستند، از تو شروع میشه و به تو ختم میشه، که اساسا میگن همه حکمت برای شناخت مبدأ و منتها است. اساسا فلسفه برای این تأسیس شده که مبدأ و منتهای هستی رو نشون بده و مبدأ و منتهای هستی رو به تصویر بکشه. در نتیجه یک اشاره لطیفی هم در این بیت وجود داره که از تو لکه برای توست محامد و هبه، که حالا اشاره میکنیم تو واهبی، از تو صادر شده و به جناب تو منتهی میشه. پس به نوعی اشاره به این ابتداء خلقت، مبدأ خلقت، که لفظ هبه اشاره به او داره، و انتهای خلقت که لفظ انتهال مقاصد اشاره داره. خب در این بیت نکات بسیار زیادی داریم، این مقداری هم باید تندتر بگیم که انشالله این بیت رو بتونیم در یک جلسه تمومش بکنیم، چون برای حل عبارتمون و برای تبیین مطالبی که در او وجود داره محتاج این که این مطالب رو مقداری سریع‌تر بیان بکن. یکی از بحثایی که در اینجا وجود داره لفظ واهبه. واهب به معنای هبه کننده. تفاوت هبه با بقیه داد و ستدها در اینه که هبه چیزی است که به دیگران پرداخت میکنن، لا لغرض ولا لعوض. البته هبه های ما به خاطر غرض هست، به خاطر عوض نیست. ما هبه میکنیم چه طرف دوستمون داشته باشه، چه با طرف یک رابطه برقرار کنیم. آره طبعا من با عزتو میشینم رو زمین، من اینجوری کمرم بدتر در میاد. هبه های ما به خاطر یک غرضی هست، ولی عوض درش وجود نداره. هبه اگر میکنیم به خاطر عوض نیست. لکن هبه‌ای که ذات مبارک باری تعالی انجام میده، اولا به خاطر عوض نیست، همان که اساسا در هیچ هبه‌ای عوض وجود نداره و غرضی هم در ذات باری تعالی وجود نداره. البته وقتی میگیم غرض وجود نداره، یعنی غرضی بیرون از ذات حق وجود نداره و الا اغراض ذاتیه ممکنه در حق باشه، کما اینکه ما در آیاتی به این مطلب اشاره داره و به این نکته برخورد میکنیم. مثلا دارید در اون که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به نوعی غرض براش قرار میده، ای لیعرفون. اما اینها اغراضی است که ناشی از ذات حقه و ناشی از اینه که در غرضی است در ذات حق. یا در روایت قدسیه‌ای داریم که کنتو کنزن مخفیه و احباب تو ان اعرف، یک کنز مخفی بودم که دوست داشتم شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق رو خلق کردم تا این که شناخته بشم. این وجود داره. اما معرفت که باید اشاره به همین لیعرفونه، اینها اغراض ذاتی است. پس نکته اولی که وجود داره این که هبه در هیچ جایی عوض نداره. البته فقهیش رو بحث کنیم، در فقه ما یک هبه معوضه داریم، اما مراد اینجا هبه هبه عادی است و عوضی هم در ازاش نیست، غرضی هم در ازاش در مورد ذات حق وجود نداره، غرضی ما دو ما فوق یا بیرون از ذات. این نکته اول. یه نکته هم که رو عبارت داریم و اون اینه که هبه‌ای که خدا میکنه افاده ماینبقیه، چون خیلی وقتها ما هبه میکنیم اما اون چیزی رو هبه نمیکنیم که واقعا طرف سزاوارشه. مثلا تیغ دادن در کف جنگی مست، این هبه است، تیغ رو هبه کردن، اما ینبغی نیست، سزاوار نیست. هبه اگر بخواد هبه در حد کمال باشه، باید چیزی عطا بشه و فایده به دیگری برسونه که سزاوارش باشه. خیلی وقتها ما واقعا هم شاید این گونه باشه که دعا میکنیم، درخواست میکنیم، اما این مطلب به ما نمیرسه، داده نمیشه، چون چه بسا سزاوارش نیستیم. اونی که در ذات باری تعالی هست میگن فیاض مطلقه، نمیتونه فیض نرسونه. ظرفیت وجودی ما بیشتر از این نیست. اگه کاسه وجودی ما بیشتر از این مقداری که الان سعه وجودی معرفت داریم باشه، در او قرار میدند. دیروز اشاره کردم به شعر حافظ، گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. آب کمجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تا تشنگی نباشه آب دست کسی نمیدن. خیلی وقتا این ینبغی وجود نداره، این سزاواری وجود نداره، و چه بسا بعضی وقتا میتونن که اگر عطا بکنن نه تنها باعث کمال ما نیست که باعث گمراهی ما وجود داره. لذا فرمودن الهبتو افادتو، این کتاب های ما توش جا افتاده، افادتو ما ینبغی، افاده اون چیزیست که طرف سزاوارشه. این چرا افاده ایه؟ لا لعوزه و لا لغرزه، نه به خاطر عوضه و نه به خاطر غرض. که گفتیم غرض یعنی غرضهای بیرون از ذات حق، چون غرض ذاتی در هر فعلی وجود داره. اساسا فعل بی غرض فعل نیست، یا حتی میگن گردوندن تسبیح هم علت غایی داره، اما غایی غایی علت غاییش مقفوله. لاله غرزه نه اینکه اساسا هیچ غرض و هیچ غایتی در این فعل وجود نداره، حتما یه غایتی وجود داره، کمان که در آیه شریفه است گفتم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خب قبل از اینکه وارد این بشیم یه نکته رو بگیم. دیروز در اون بیت شعری که خوندیم علی القاعده ما 28 حرف گفته بودیم، بعدش بعضی دوستان گفتن که 29 تا علت چون حمزه رو حساب کرده، چون حمزه یک حرفی است مازاده بر اونهایی که گفتن. چیه
خارج از
ذات
گفتید؟ یعنی به خاطر
اون که او خوشش بیاد، بیا علتی او خوشش بیاد، دنیا به چرخه، هر چیزی غیر از معرفه، هر چیزی غیر از چیزهایی که مربوط به ذات الهی است. یعنی به هر حال ذات الهی داریم میگیم دیگه، هر چیزی در محدوده ذات و صفات ذاتیه الهی است میشه داخل ذات، هر چیزی مربوط به اینه. خلق نکرده بنده وردت های خوشمون بیاد، خلق نکرده که دنیا بگرده، خلق نکرده که آسمان ها بیاد. افاده میکنه، این افادهش هم به خاطر این نیست که هیچ کسی در عالم قرضی یا هیچ کسی یا هیچ چیزی مادون، مادون یعنی بیرون، مادون به معنی غیر میاد، غیر ذات حق تحت تأثیر قرار بگیره یا حق مورد اشاره او باشه. علت چم روشنه، علت چم اینه که اگر خدا عنایت عنایت به چیزی بیرون ذات خودش داشته باشه، این درجه کنید، اگر خدا غرضی بیرون ذات خودش داشته باشه نسبت به اون غرض نیاز، نسبت به اون شی نیازمنده، ولی اون نیازمنده این باشه که او خوشش بیاد، و این در حقیقت با واجب بودن ذات در تنافی است. خب این نقطه خاصی نداشت. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که در این عبارت وجود داره بحث حمده. فرمود لکل محامد. ما حمد در اصطلاح عرفا سه گونه داریم. یک حمد، اصلا حمد تعریفش یعنی اظهار کمال محبوب، محمود. حمد یعنی اظهار کمالات کسی که مورد حمد واقع میشه، به این میگن حمد. گاهی اوقات این حمد به وسیله قول صورت میگیره، به وسیله قول شما اظهار کمالات میکنید، ستایشش میکنید. گاهی اوقات این حمد حمد فعلیست، نوع دوم حمد، یعنی شما به وسیله افعالتون حمد میکنید ذات باری تعالی رو، یا حتی محمود رو، مثلا یک چیزی دستش میدید، یک اظهار کمالش میکنید، یک کاری میکنید که در حقیقت با این کار کمالات او رو نشون میدید. که در مورد ذات باری تعالی هر فعل خوبی که ما انجام میدیم به نوعی اظهار کمال حقه، چون مصدره همه خیرها بازگشتش به حقه. پس هر فعل خوبی که شما انجام میدید این فعلتون به نوعی حمد خداست، چون با این فعل شما نشون میدید که خداوندی هست که این فعل رو آفریده. باز توجه بکنیم که طبق نظر فلسفه مشاء و ملا صدرا شر عدمیست. میرسیم یکی از شعرهای مرحوم عاجیست که میگه از شر رو اعدامون، شر عدم هاست، فکم قد زل من، پس چقدر گمراه شدون کسی که یقول بل یزدان ثم اهرمن. سنویه که میگفتن یزدان منشأ و مبدع خیرات، اهریمن مبدع و منشأ شرور. همه چیزهایی که در عالم وجود داره خیره، پس هر کمالی رو که شما ایجاد بکنید در حقیقت خیر ایجاد کردید، و خیر رو که ایجاد میکنید این خیر، این خوبی به نوع حمد الهی است. نوع سوم از حمد، حمد حالی است. بعد یه مدتی که میگذره در وجود شما خوبی تبدیل به یک ملکه میشه. وقتی ملکه نفس یک نفر خوبی شد، ویژگی او خوبی شد، حال او خوبی شد، همه اینها افعال غیر اختیاری هم که از او سر میزنه خوبه، همه چیه وجود او خوب میشه. وقتی همه چیه وجود او خوب شد، در این صورت میشه گفتش که در حقیقت این فرد با حال خودش با ملکات خودش داره حمد خدا رو میکنه. از کثرت افعال اختیاری ملکه خوبی در انسان ها ایجاد میشه. اینکه به شدت علمای علم اخلاق هم ترویج میکنن که برید به سمت اینکه ملکه کنید خوبی ها رو در وجود خودتون، یعنی آغاز بکنید، حالا جلوتر هم میرسیم، آغاز میکنید ابتدا با رفتارهای اختیاری سعی کنید اینها رو تبدیل بکنید به صفات باطنیه خودتون، جلوتر راجع به این بحث میکنید. پس این سه معنا برای حمد و سه نوع حمد که وجود داره، حمد قولی، حمد فعلی و حمد حالی. یک حمد دیگر هم وجود داریم که خود خدا از خودش کرده. مثلا در قرآن که میگه الحمدلله، در حقیقت خود خدا خودش رو حمد کرده، که البته اون دیگه بالاترین حمده، به خاطر اینکه حامد و محمود در اونجا در اوج وجود دارن. ممکنه وقتی ما حمد خدا میکنیم حامد ضعیفترینه، موجود ضعیفیست، اما محمود بالاست. اما در جایی که خود خدا اظهارات کمال خودش رو میکنه، اونجا دیگه بالاترین رتبه حمده که در همین مورد گفتم همین عالمی که خلق میشه در حقیقت یک نوع حمده، به خاطر اینکه عالم که خلق میشه، خلق عالم خلق خوبی هاست و خلق خوبی ها به نوعی اظهار کمالات حضرت حقه و این اظهار کمال خودش قرار شد اصلا تعریف حمد این باشه که هم اظهار کمال. اگر به این بیان گفتیم که همه موجودات عالم در حقیقت خلق خدا هستند و همه خوبی ها از خداست، به این بیان اگر سخن گفته شد، اون وقت هر کسی که هر چیزی رو حمد میکنه، ولو این که اون محمودش محبوب زمینیش باشه، چون داره راجع به خوبی ها صحبت میکنه و خوبی ها منشأ غیر حق تعالی نداره، هر حامدی نسبت به هر محمودی هر حمدی که میکنه، این هم حمد خداست. به این بیان میشه گفتش که لکل محامد، که محامد جمعه، پس میشه محامد رو به معنای جمع حمد گرفت، یعنی حمد قولی، حمد فعلی و حمد حالی. میشه به معنای این گرفت که حمد هر کسی در این دنیا نسبت به هر کسی، باز همونا مال تو، چون هر کی نسبت به هر کی حمد میکنه، داره چیشو حمد میکنه؟ داره خوبیهاشو حمد میکنه. هر کی نسبت به هر کی حمد میکنه، داره خوبی های محمود خودش رو بیان میکنه و خوبی های محمود در حقیقت معلوله. معلول کیه؟ معلول ذات باری تعالی است. پس بیان خوبی های محمود در حقیقت بیان کمالات خداست، اظهار کمالات خداست. پس حمد هر کی نسبت به هر کی حمد خداست. لذا میفرماید لکل محامد و حمدا، همه مال تو. این هم نکته دوم. اینو عبارتش هم بعدا میخونیم. حالا پایان عبارت امروزمونه که در این خواهیم دید. خب این هم از هم. یه بحث دیگه ای داریم ما در فلسفه، و اون بحث ماده و صورت و جنس و فصل. در منطق خوندید که ما یه جنس داریم، یه فصل، و جنس و فصل در حقیقت وقتی با هم ترکیب میشن نوع رو پدید میارن. جنس عبارت هست از چیزی که محله که فصل در او حلول کنه و با هم وقتی شکل گرفتن ما نوع رو پدید بیاره. مثل انسان که نوع جنسش حیوانه، فصلش ناطقه. همه محصلیت این نوع در وجود فصل نهفته، یعنی در حقیقت این فصله که محصل حاصل کننده نوع جنسه. اگر فصل نبود جنس تحصل پیدا نمی کرد، اگر فصل نبود جنس حصول پیدا نمی کرد. بیایید بالاتر بشه. پس حصول، این نکته مهمی است، حصول بعدها در بحث جنس و فصل که بحثای ماهیات مش میرسیم و مفصل و توضیح بدیم، اینجا همین مقدار بگیم رد شیم. فصل از دیدگاه فلسفه محصل جنس، اگر فصل نباشه جنس هیچ حصولی نداره، حصول هیچ قوامی نداره، یعنی هیچ وجودی نداره. این نکته هم ماده و صورت هم همین جورن. اساسا این رو بدونیم که از دیدگاه تقسیم بندی موجود یا واجبه یا ممکن، ممکن یا جوهره یا عرض. این تعریفاش رو میدونیم دیگه، تعریف دوباره نمیدون. عرض همون نهتایی هم که دیدیم که حالا اساسا یکی هم نهتا شأن دارن یا نهتا، اون جا خودش که یکی از بحثای بسیار مهم وجود ذهنی همینجاست. و اما بحث بعدی جوهر. جوهر تقسیم میشه به پنج تا: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. ماده چیزیست که در او حلول میشه، قوت. خیلی یکی از جاهایی که اگر خواستید هر روزی بفهمید این فلسفه رو خوب فهمیدید یا نه، ببینید تصور خوبی از ماده دارید یا نه. هر وقت تونستید ماده رو لمس کنید، تصورش رو، بدونید آغاز ورود به دایره فلسفه است. بعد ها راجع به این باید زیاد صحبت کنیم. بهش میگن هیولا، اصطلاحا هم بهش گفته میشه. ماده اساسا اون جوهری است که محل برای جوهر دیگری است. صورت اون جوهری است که حال در جوهر دیگری است، حلول میکنه در او. جسم اون جوهری است که از ترکیب جوهر ماده و جوهر صورت پدید می آید. و اما نفس، اون سه تا مادی هست، اما چهارمی جوهریست که ذاتاً مجرده اما برای فعل و افعال خودش محتاج ماده است. مثل نفس، مثل اسمش هم نفسه، مثل نفس ما. نفس ما مجرده، حتی در نظر فضا حیوانات هم دارای نفس مجرد هستن، اما برای افعال خودش محتاج ماده است. نمیتونه بدون ماده فعلی رو انجام بده. و پنجمی عقل، که ذاتن و فعلا بی نیاز از ماده است، نه در ذات خودش محتاج ماده است، نه در افعال خودش محتاج ماده است. همینجای نکته رو بگیم که عقل برای تأثیر گذاری در عالم ماده باید از قدرت نفس استفاده بکنه. پس نفس میشه واسطه بین عقل و ماده. خب اینو دانستیم.
نه همیشه مفرد ماده است وقتی
بذارید میرسیم اینا رو باید مفصل بگیم که نفس وقتی منفک شد تجردش چگونه میشه. همینه که ما میگیم، اونجا گفتم ملکوت اعلا و ملکوت اسفل، همینه که میگن نفس وقتی بر ملکوت اسفله تعلقاتش به ماده بیشتره، ولی وقتی آرام آرام جدا شد و ملکوت اعلا پیوست، آرام آرام تعلقات عقلیش بیشتر میشه. الا در واسطه اینجا هم که بگیم بخوایم واردش بشیم باید یه بار مقطع نقش بیان بکنیم. پس اینم از این. حالا نکته ای که داریم اینجا، پس اولا عقل و نفس رو شناختیم، اینا رو بر عبارتمون لازم داریم که مجبوریم بگیم و الا رد میشدیم میره. دو، صورت و ماده رو شناختیم. این رو حالا اینجا بگیم که یه جمله بسیار معروفی است، این جمله رو تا آخر فلسفه باش کار داریم، که شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. شیئیت و شیء به صورتشه. یعنی چی؟ یعنی وجود شیء به صورتشه. یعنی چی؟ یعنی اگه صورت نباشه ماده هیچی نیست. ماده صرف القوه است، صرف پذیرشه. اگر صورت روی او قرار نگیره ماده از خودش هیچ وجود محصلی نداره. همه حظش از وجود اینه که میتواند صورت بگیرد و به وسیله صورت تحقق پیدا کند. این هم دانستیم. خب پس گفتیم ما یک نفس داریم، یک ماده داریم، یک صورت داریم، یک جسم داریم، یک پنجمی هم داریم که عقله. عقل از بزنگاه‌ها و به نوعی از مشکلات دایره همه بحث هاست. به خاطر اینکه اساسا عقل یک مشترک لفظی است که در هر جا وارد شده یه معنا داشته و این معنای متفاوتی که در هر کجا پیدا کرده باعث یک مغالطات عظیم در همه جا شده. در فقه وارد میشه، حدودش چیه، صغورش چیه. یه معنای عقل قوه مدرکه، به هر درک ما، به هر فهم ما میگن عقل. این یه معناشه. یه معناش هم همین مرتبه از عقله، یعنی مرتبه‌ای که در حقیقت اساساً مرتبه عقوله، مرتبه مجرد تامه، که اشاره کردیم عالمش اسم عالمش چی بود؟ عالم جبروته، مافوق عالم ملکوت، عالم جبروته، که اساسا در این عالم جبروت فقط فرشته وجود راه داره، فقط فرشته وجود. این هم یه معنای عقل. یه معنای دیگری هم عقل داره و اون عقلیست که بهش اصطلاحا میگن عقل اول. من شاین به خاطر یه بمبستی که داشتند، یه قاعدهی وجود داره به نام قاعده الواحد، میگن واحد تنها ازش واحد سر میزنه، الواحد و لا یستر و انه الا الواحد یا منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی معلول واحد، علت واحد میخواد، علت واحد معلول واحد میخواد. اشاره کنیم این اولا راجع به معلول شخصی است و علت شخصی، یعنی در اساسا راجع به واحد شخصی است، واحد نوعی نمیاد. اون بحثی که آقای دوستان بعضیاشون هستن تو بحث کفایه عرض کردم که گفتم آقای آخوند اینجا به واحد قاعده الواحد اشاره کرده، باطله. علاش میگه اصلا اون واحد باید نوعیه، اونی که در دل صلات صحیح وجود داره کهشون واحد گرفته اون نوعیه، واحد شخصی نیست. وقتی واحد شخصی نبود اصلا قاعده الواحد درش جاری نمیشه، یعنی کلی است که واحده، کلی واحد که واحد نیست، ظاهرش واحده. این قاعده رو فی الجمله همینجا بپذیریم که اساسا این قاعده یعنی چی، حدودش چیه، صغورش چیه، باید برسیم سر جای خودش. از این قاعده مشاهین دیدن خب خدا واحده، وقتی خدا واحده چجوری ازش این همه کثرت موجودات سر زده. علت این قاعده عقلی، میگن واحد یعنی چیزی که هیچ شأن ترکیبی درش وجود نداره، حیثیت واحد درش وجود داره، حیث واحد توانایی خلق واحد داره. به این واسطه اومدن گفتن ذات واجب، واجب الوجود که واحده، یک چیزو در اول خلق کرد. این شیء اولی که خلق کرد وسیله ای شد برای اینکه او شروع کنه به خلق مابقی موجودات، شد عقل اول. مولوی میگه عقل اول راند بر عقل دوم. عقل اول عقل دوم رو و فلک نهم رو خلق کرد، عقل دوم عقل سوم و فلک هشتم رو کنه. هم فلکیات از اینجا درست شده، هم عقول، عالم عقول. لذا به این عقول بگن عقول عشره، چون از عقل یک شروع میشه تا عقل ده میاد و عقل دهم شد عقل فعال، که اون عقل فعال دیگه عالم رو خلق کرد. این از حیث تعریف مشائینه. پس عقل اول صادر اوله، چرا؟ چون اولین چیزیست که خدا خلق کرده و به سبب این صادر اول عقل دوم رو خلق کرد، نه به سبب، به وسیله. مثل آینه است که در حقیقت شعاع وجودی حق در او تابید و از او مثل یک کنگره پخش شد روی بقیه موجودات. آینه در آینه شد، این آینه ها در هم میفته. عقول مثل آینه هستن که شعاع واجب درش رو میتابه، به محبت به کسرت در میاد. این همه عکس می و نقش مخالف که دروست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همون یک فروغ که ابتدا بعد میاد تکثر پیدا میکنه، همینه که میگه العلم حرفون کسره الجاهلون. یکیه علم، یعنی وجود، چون علم جنسش وجوده. خب پس به این نقطه رسیدیم که خدا و ذات واجب مرتبه عقل رو آفرید. حالا ما کاری به دایره پایین ندیم، عقل فعال رو بذار اینو بگیم. خب پس این رو گذاشت دایره عقول رو آفرید. بعدن متدینین اومدن و این رو انطباق دادن بر برخی از مصادر دینی ما. اومدن گفتن اون عقل فعال که عقل دوم باشه جبرئیل، و عقل اول که دیگه به این معنا صادر اولا هست، ذات مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام. چون روایت داریم که اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، لذا انطباق پیدا کرد صادر اول در عقل اول. خیلی خوب، پس اینم یه تعریف از عقل. به این بیان عقل تبدیل شد به ذات مبارک پیامبر. پس یا راهب العقل، یعنی ای بخشنده پیامبر. خب این پیامبر چیه؟ این پیامبر واسطه فیض الهی نسبت به بندگانه. وقتی واسطه فیض الهی نسبت به بندگانه، میتونیم به تشبیهش بکنیم، بگیم این پیامبری که صادر اول عقل اول واسطه فیضه، همه موجودات به واسطه وجود او اومدند، که قبلا اشاره کردیم که با بعضی از ادعیه ما هم سازگاره. این صادر اول برای عالم ماده مانند صورت برای ماده. چرا؟ به خاطر اینکه شیئیت و شی به صورت او نباشه اینها هیچن. چطور ماده بدون صورت پوچه؟ عالم ماده هم برای بدون ذات پیامبر پوچه. مانند فصل برای جنس، چطور جنس بدون فصل محصلی نداره؟ عالم ماده هم بدون وجود پیامبر محصلی نداره. لذا می فرماید والمراد بالعقل، دو تا احتمال در این عبارت وجود داره. احتمال اول توضیح شد، دادیم. احتمال دوم بعدا باید بدیم. اما عقل کلی است. این کلی همون است گفتیم، کلی در لسان عرفان در مقابل جزئی عرفانی است، یعنی سعه، یعنی وسیع. وجودات ما ها وجودات سعه و زیغداریه. یه وجود به اندازه یه لامپ 20 واته، یک وجود به اندازه یک وجود مهدویه، یه وجود خورشیده. وجود وسیع میشه، کوچیک میشه. شما اون افادت و مایم بقینه وجودی که کوچولوه، اگه بهش نور بالا وصل کنی میترکه. سهمش از وجود رو بیشتر اگه بهش بدی، در حقیقت رفعی بهش نکردی، هبه بهش نکردی، ظلم بهش کردی. کلی، عقل کلی
یعنی چی؟ عقل کلی اینجا معنی صادر پیامبره، صادر اوله، یعنی اون عقل سعدار که همون وجود مبارک پیامبره. مراد از عقل ممکن عقل کلی باشه. کدوم عقل کلی؟ که این صفت دارد. خب این عقل کلی کسورت اندل عالم طبیعی، عالم طبیعی ماده است، اون صورت این ماده است. یا کفصلن، فصل مگه چیه؟ محصلن للعالم طبیعی، فصل محصل عالم طبیعی است، عالم طبیعی رو تحصیل میکنه، به وجود میاره. گفتیم فصل محصل جنسه و صورت محصل ماده. یه اشاره کوچیکی بکنیم انقدری که در ذهن دوستان باشن، صورت همون فصل، ماده همون جنسه. بعدا میرسیم مفصلا میگیم که اگر این حقیقت واحد رو به شرط لا لحاظ کردی میشه صورت، اگه لا به شرط لحاظ کردید میشه فصل، اگر ماده رو به شرط لا لحاظ کردید میشه ماده، همینو اگه به لا به شرط لحاظ کردید میشه جنس. ماده و جنس، صورت و فصل، این دوتا یکی، یعنی این دوتا بر خودشون یکی هم، این دوتا بر خودشون یکی هم، ماده و جنس بر خودشون یکی هم، صورت و فصل بر خودشون یکیه. صورت به شرط لاس، فصل به لا به شرط، ماده به شرط لاس، جنس لا به شرط. اینو فعلا تو ذهنتون باشه، در حد عبارت ما نبود، می‌خواستیم اشاره کنیم که دوستان بدونن. اینم بدونیم ما حالا اینجا داریم میگیم، بگیم تو به شرط لا و لا به شرط یک عبارتی است که مثل حیثه. به شرط لا چی چی؟ یعنی اینا حتما با یه چیزی معنا میشه. ما مطلق و مقید، دوستانی که حالا الحمدلله هم اهل فقه اصولی میدونید، مطلق و مقید اینها متضایفانن، اضافه. یعنی شما ممکنه آقا خمسیه بیشتر شد، یا ممکنه یه بند خدایی یک ماهیتی نسبت به قید اول مطلق باشه، نسبت به قید دوم مقید. مثلا میگه عتق رقبتا مؤمنه، نسبت به ایمان این کلام مقیده، اما نسبت به زن یا مرد بودن مطلق. پس اگه گفتی مطلقه، معنا چی؟ نسبت به هر قیدی مطلقه، نسبت به کدوم قید؟ باید اینو بگیم. اینجا به همین جوره، وقتی میگیم چون مطلق و مقید هم به شرط لا و به شرط شیء، یعنی لا به شرط و به شرط شیء، اگه گفتیم به شرط لا، اینو به شرط لا از چی؟ اینو اگه نگیم معنا نمیشه. لذا اینجا میگیم به شرط حمل. اگر این ماهیت فصل رو به گونه ای حساب کردیم که لا به شرط نسبت به حمل باشه، بتونه بر جنس حمل بشه، اون وقت میشه فصل و جنس، چون دوتا بر هم حمل میشن، بتونید بگید حیوان ناطق. اگر به شرط لای، یا لا به شرط از، دوباره بگید، اگه لا به شرط از حمل لحاظ کردیم، یعنی گفتیم ما نسبت حمل بشه یا نشه، اگه عبارتمون نوع دیگه ای بود، اینه باید که الان دارم میگم درسته، اگه لا به شرط از حمل لحاظ کردیم میشه جنس و فصل، اگه به شرط لای از حمل لحاظ کردیم، گفتیم حمل نباید صورت بگیره، بدون اینکه حمل میگیره یا نه، اون وقت میشه صورت و ماده. فعل جمله همینجا بدونیم تا بعد به موقعش برسیم. بگیم خب، پس مرادمون از عقل اون صادر اوله، عقل کلی، عقل کلی اینجا مراد پیامبر. البته عبارتم دال بر پیامبر نیست، ممکنه مراد عقل اول باشه. عقل اول گفتیم در لسان متشرعه اسلامی پیامبره. حالا ممکن هم از کسی بگه نه پیامبر نیست، عبارتمون باز معنا پیدا میکنه. اینم که اصطلاح طلبیگیش هست، میگن آقا اول ما خلق اللهش اشکال داره، این عقلش مشکل داره، چون میگه دو تا داریم، اول ما خلق الله العقل، اشاره یک طنز داخلی به اینه. خب و بالجمله این هم یه نکته هست که چرا نگفت هو صورتون للعالم، گفت که صورته. این که این رو در حقیقت با کاف عبرد به این خاطر که بالاخره صورت و ماده هر دو مربوط به عالم ماده، صورت ماده میشن جسم. شعر پیامبر بالاتر از اینه که تشبیه به که عینیت با جسم و ماده پیدا بکنه، لذا فرمود که صورت، نگفت صورت. و به جمله این عقل جهت وحدت لهو، یعنی للعالم طبیعی، او جهت وحدت عالم طبیعیه، یعنی تمام عالم از حیث اینکه زیر خلقت او هستند واحدند. همون اشاره به قاعده الواحد کبیرون اشاره کرده، اگر او نبود همه عالم متکثر بودند، اوه که اینها رو واحد کرده، یک کرده، تونستن اینها در حقیقت قدر مشترکی پیدا کردن که حول او قرار بگیرن. باز این بیت، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این نام احمد در حقیقت مقامش هم همین گونه است. مقام، مقامش که مقام همه است، همه رو در بر داره، چون بعدها میگیم اینا رو اب نداره چندین بار بگیم تا ذهنها مرور بکنه بهش آشنا بشه، به خاطر اینکه بعدها میگیم در فلسفه هر مرتبه مافوق جامع جمعی کمالات مرتبه مادونه، هر کی بالاتره همه کمالات پایینی ها رو در بر داره. لذا نام احمد که اون بالاست و مقام احمد، مقام پیامبر، جامع همه پایینی هست. خب پس این عقل، آقا نفوس چی شدن؟ گفتیم نفوس واسطن و قد کابونت نفوس و نفوس متوسطتون، اینا واسطه هستند فی قبول تلکل فائده ول آئده، آئده همون فائده است. اینها برای این که این فائده رو بپذیرند و بعد انتقال بدن به عالم ماده واسطه هستند، چون عقول وقتی بخوان در ماده تصرف بکنن گفتیم باید به وسیله نفس این کار رو انجام بدن، پس این نفوس واسطه. این فی قبول تلکل فائده، تلکل میخوره طبعا تلکل فائده، کدوم فائده؟ همون عقل باشه تلکل فائده، یعنی هم در قبولش هم در انتقالش به بقیه، در این که این فایده رو بپذیرن و به دیگران انتقال بده. خب اینم از این. یه نکته دیگه داریم و اون این که ما بعدا میرسیم، نه یه جلسه بخوام همه رو بگیم خسته میشیم، آینده مفصل تعریف هایی در این زمینه داره. حکمت تقسیم میشه به دو قسم، به دو شاخه، حکمت نظری به حکمت عمل. حکمت نظری اون حکمتیست بحث میشه در اون پیرامون موجوداتی که از تحت اختیار ما و قدرت ما خارجه، واجب، ملائکه، عقول، نفوس، حتی ماده، آقای احسانی، آقا، دیگران، کتاب، همه این اینا وجوداتشون از بنده نمیده. در حکمت عملی بحث از موجوداتی است که از تحت قدرت ما خارج است، در حکمت نظری. اما در حکمت عملی ما بحث از اون موجوداتی میکنیم که تحت قدرت ما هستن. مثل چی؟ مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل مدیریت. لذا بحثاش اینه، یکیش اخلاقه، یکیش تدبیر منزله، یکیش سیاست مدنه، یه چیزهایی که ما توانایی تغییر دادن توش داریم. عقل ما یه عقله ولی دو نوع مدرکیت داره. اگر مدرکیتش نسبت به اون حکمت نظری بود بهش میگیم عقل نظری، اگر مدرک امور عملی بود بهش میگیم عقل عملی. پس عقلی که در حوزه حکمت نظری کار میکنه بهش میگیم عقل نظری، عقلی که در حوزه حکمت عملی کار میکنه بهش میگیم عقل عقل عملی. نمیمونه این عملی هایی که هستن، یعنی عقلی که با عمل داره کار میکنه. خب عقل نظری خودش چهار تقسیم داره، تبدیل میشه به عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. عقل حیولانی بچه که به دنیا میاد صرفا قوه عقل رو داره، یعنی توانایی که داره در آینده عاقل بشه، لذا حیولای تعقله. این عقل دیگه به معنای اون عقل جامع کلیات و مدرک کلیات و اینا نیستن، چون دیگه تا گفتیم عقل تقسیم بندی بسیار زیادی داره، یه تقسیم بندیش عقل قوه فاهمه بود که الان با اون کار داریم. اصل قوه فاهمه بچه در درک حکمت نظریش، یعنی در درک چیزایی که در اختیار خودش نیستن در عالم خارج، بچه به دنیا که میاد همینجی که چشاره باز کرد صرف القوتی چی درک نمی کنه، صرف القوت. حتی میگم مثلا بعد یه هفته چشم شروع کنه به دیدن، این عقل به معنی عقل مدرک کلیات نیست، این عقل به معنی مجردات نیست، این عقل معنی فرشتگان نیست، این عقل معنی عقل اول نیست. اینا رو دارم میگم که ببینید این اصطلاح یکی از بزرگترین مخالفات در حوزه فقه اصول ما عقله. این لغت باعث و بانی همه مخالفات، اگه نگیم هست اکثر مخالفات، یک مشترک لفظی که میگفتی مجمل هم هست خیلی معناش هم روشن نیست تو هر حوزه معلوم نیست. آقا با عقلی نمیسازه بگی این کار مثلا فلان مسئله، این عقلی نیست که. کدوم عقل؟ چه تعریفی؟ کجاش؟ اصلا اول یه حدودش رو معلوم بکنیم چیه؟ حالا ما امروز الان که داریم بحث میکنیم، من دوباره تاکید میکنم چون میدونم اینا رو اشتباه میکنید، اول این حتما مباحثه رو بذارید با هم بحث کنه، چون فلسفه اوناست که باید 10-12 بار مطالبش گفته بشه تا تو ذهن جا بگیره. تا شروع نکنید به گفتن نوشتن بحث کردن مطالب جا نمیفته تو ذهن. خب پس گفتیم دو نوع حکمت داریم، یعنی دو نوع قضایا در عالم وجود داره. یک نوع مسائل و بحث از موجوداتی است که در حوزه اختیارم شد حکمت عملی، یه عده اونا که در حوزه اختیار نیستن، حوزه قدرت نیستن، حکمت نظری، نه آقای نظری سازمانه های اتیر، حکمت نظری. خب اون عقل ما دو نوع قضیه داره، دو نوع درک میکنه. اگر درک نسبت به این قضایا داشت اسمش شد عقل نظری. حالا درکش نسبت به این قضایا چهار گونه است، یا صرف القوت بهش میگن عقل حیولانی، یا یه ذره بچه جلوتر میره شروع میکنه به درک درستی از بدیهیات پیدا کرده بهش میگن عقل بالملکه، فقط بدیهیات رو درک میکنه، این که باباش اگه این ور واسده اون ور نیست، تناقض. این که یکی از بزرگترین بدیهیات ما که بیشترین قضایای بدیهی رو به ما میرسونه مشاهداتمونه، به مشاهده میفهمه، آب، نون، برق، تلفن، این چیزا رو میفهمه. بعد یکی دسته دیگه از بدیهیاتی که ما باهاش سر و کار داریم غیر اولیات و اینا تجربیاتمونه، به مرور با تجربیات سری قضایا رو میفهمه، متواتراته، آرام آرام از تواتر یه یقینی براش حاصل میشه، در همین بدیهیات. یه مقدار جلو میره که میگن اوحدی به آدم ها، بعضی ها تو مدن سن هم تعریف کرد، مثلا گفتن تو حدود 30 سال پیدا میشه، 30-40 سال پیدا میشه، درک نسبت به کلیات پیدا میکنه، ببخشید نسبت به نظریات پیدا میکنه، کلیات هم دارید اشتباه، لغت کلیات غلط. پس صرف رو به عقل حیولانی یه دار اومدیم جلو شد عقل بلملکه، رسیدیم به مرحله سوم شد عقل بلفل. عقل بلفل اون عقلیست که آدم به وسیله او در حقیقت عاقل بلفل کسیست که درک نظریات ده بتونه قضای نظری رو درک کنه. قضیه هایی که بدیهی نیست، قضیه دو دست است دیگه. ما قضایه عالم یا بدیهی هم یا نظری، اگه بدیهی نباشه نظری حسبش هم اصلا عقلیه چون به صورت نفی و اثبات. خب اما ما گاهی اوقات علوم نظریمون قضایه نظری مستحضر پیشمونه، مستحضر پیش ماست، یعنی الان همه رو میدونیم. گاهی اوقات این گونه نیست، ما اگر بخواهیم میدونیم. این که در تعریف اجتهاد میگن مجتهد اذا رجع علمه، یعنی مجتهد کسیست که اگر رفت و دنبال کرد میفهمه. اما الان بهش بگی آقا چرا آب کور مطهره یادش نیست، درک نظریات داره اما نظریات همه پیشش مستحضر نیستن. به این میگه عقل بلفه. مرحله جارم که عقل مستفاده اونیست که نظریات پیشش همه مستحضره، همه پیش او در حال حضوره. یه فامیلی داشتیم، این بچه توفل چاقی داشت، میگفت من وقتی میخوام بگم قضا همه قضاها پیش من مستحضره. مثلا خودش بادنجون اینجاست، خودش سبزی اینجاست، احتیاج نداره فکر کنم یادم بیاد، همه این قضاها در حضور من هست. همین الان بلده نه قضایا در ذهنش علم حضوری که همه علوم به علم حضوری هم بعدها تو قضیه علم میرسیم. همین گونه است. مثلا شما الان خیلی وقتا نگاه میکنید، لذا ماها ممکنه در همه چی عقل مستفاد نداشته باشیم، واقعا هم نداریم، حتی تو فقه و اصول و اینا هم نداریم، ولی نسبت به یک سری قضایا ماها حتی قضای نظریه اما مستحضریم، یعنی همین الان در حضور ما هست، تا به اون بگن انگار به ذهنمون میاد. پس این چهار نوع عقل نظری، باز میگیم هیچ ربطی این عقل با کلی نداره، بلکه صرف و درکه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، با اون مباحث بعدی اشتباه نشه. اما عقل عملی، عقل عملی رو تقسیم کردن باز به چهار مرحله. گفتن مرحله اول در عقل عملی تجلیه است. چرا با جر انقدر تاکید کردیم؟ برای اینکه بعدها یه تخلیه داریم، تحلیه داریم و تجلیه، سه تا هر سه با یه نقطه بالا پایین تغییر میکنه. مرحله اول تجلیه بلجیم، بلجیم المنعوتت تحت ها اصطلاح آخوندی قدیمیش میشه، موجمه نمیگن چون موجمه ممکنه خیم بشه، میگن منعوتت تحت ها، نقطهش زیرش. خب این تجلیه یعنی انسان خودش رو جلا بده، یعنی در اون روابط خارجیش صفات ظاهریش شروع کنه به خوب شدن. حالا در مورد متدینین یعنی به دستورات شرع عمل بکنه، به دستورات شرع انور عمل بکنه، نمازش رو بخونه، شروع کنه ظاهر خودش رو بسازه. نوع دوم تخلیه منقوطت فوقها، یعنی نقطه بالا. این تخلیه است، تخلیه یعنی شروع کنه خودش رو از رذائل باطنی پاک کردن. خیلی وقتا ماها در درون خودمون یه شمریم اما ظاهرمون خیلی خوبه، باز از کسی که درون شمر ظاهرش هم شمره بهتریم ها، چون خیلی میگن آقا چه درد میخوره، نه خیر، بالاخره کسی که درون شمر ظاهرش خوبه یه جورایی بهتر است کسی که درون شمره ظاهرش هم شمره. نه نمیخوایم به صفت منافق، طرف بنایی نداره، بنایی این داره که بالاخره رفتارهای انسانی بکن. اینم پامنبری حسابی منبریش، این درون ما شمره. مثال خوبی هم چرا شمره ظاهری نمیبرده، شمره ظاهری میبرده، درونمون شمره اما ظاهر اون فقط تجلیه است. یه گام جلوتر برداریم، باید بیایم به تخلیه، یعنی شروع کنیم رذائل نفسانی رو از خودمون پاک کردن. خود این شعر رو خود حاجی یه جا دیگه گفته، تخلیتون تحذیب و باطنم یعد، تخلیه در حقیقت تحذیب پاک کردن درونه. ان سوء الاخلاق که بخل و حسد. بعد مرحله دوم که بعد وارد مرحله سوم میشه که تحلیه است از این لغت معنای زینت دادن، از هولی، اون با لغت هولی میگشتیم، از هولی به معنای زینت، که معنای اینه که شروع کنیم باطنمون رو به صفات نفسانی پایبند کردن و تزیین کردن، بعدا رو دادیم رفت، حالا صفات خوبا رو جایگزینش کنیم. و مرحله چهارم فنائه که میگن انسان از این تا وقتی باطنش درست شد اون وقت فانی میشه، باید شروع کنه به فنانه که فانی میشه، گام چهارم رو باید برداره. گام چهارم دیگه میرسه به اونجایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این معنای فنائه. هم این یکی از نقاطیست که متشرعین دیره به فلسفه میدن، میگن یعنی فنا بشه یعنی چی؟ یعنی بشه خدا؟ اینجا بحثه، چون خود فنا سه مرحله داره. مرحله اول محو، که یعنی فنا افعالی پیدا کن، فنا افعالی پیدا کن. اون روایت معروف قدسی که البته سندم نداره که بهش میگن قرب نوافل، که اگه کسی نوافل بخونه کنتو سمعه الذی اسمعو به یسمعو به، من گوش او میشم با من میشنوه. کنتو بسره الذی یبصرو به، او با یبصرو به علی القاعده یبصرو به، یبصرو به یعنی با من میبینه. این مرحله فنای افعالی میشه، افعالش فانیه در حقش، بهش میگن محو. یه مرحله بالاتر تمسه، تین و سین، میمشم که میمه خودمونه، تین و سین، تمس که فناء صفاتیه، و مرحله آخر محقه با حی جیمی، قافشم که قافه، یعنی فناء ذاتی، که اینجا ها دیگه اونجاست که به تعبیر مرحوم آخون الان میرسیم توی بحثای خود دیگمون، قلم اینجا رسید سر به شکست دیگه. اینجا بحثاییست که دیگه حالا اهل فهمش باید بیان بکن. عقل عملی در حقیقت اینه که اون وقت تو همین مراحل عقل عملی اومدن اینو تقسیم بندی کردن، اینا رو براش صد منزل قرار دادن. مثلا اگر کتابای معروف این رشته منازل و سایرین حاج عبدالله انصاری است که گفته میان صد مرحله قرار میدن. غیر معصوم تا کجا میرسه؟ ولی ما که اولش نمیدونم، برای بقیه بپرسید. خب که مثلا بحث کنید آیه لقد کنت فی غفلت من هذا، اینها به خدا به پیامبر، و کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اینا اشارات به همین مرتبه محو. و کشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو برداشتیم، چشم تو اون وقت آهن شد، و بصرک اليوم یعنی تیزبین شد. و لقد کنت فی غفلت من هذا. البته بعد فنا این گونه نیست که جسم فانی تبدیل به خدا بشه. یه شبستری کسی از این کسایی که معروف گلشن راز، کتاب معروف چاپم شده، صاحب گلشن راز میگه سیاه رویی ز عالم ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این گونه نیست که ممکن تبدیل به خدا بشه. گو معروفه که گفتش که یکی تکبیر کرده که از این عرفا رو، گفت بابا چرا من در تکبیر میکنی؟ گفت چون شما قائلی که فانی میشن همه وحدت وجود. گفت بابا میدونی مفهومش یعنی چی؟ گفت مفهومش یعنی که شمای عارف منو خدا میدونی. گفت نه مطمئن باش من تو رو هیچ خری نمیدونم، چه برسه به اینکه بخوام خدا بدونم. اینجور نیست که تو رو الان چیز قائل بشه. از این تنظام تو اینجا زیاد نداره. شده. خب این هم از این. لذا می فرماید و ممکنه و اما المراد به، ممکنه مراد از این عقل که گفت یا واحد العقل، اون قوه عاقلهی باشه که مستکمل بالحکمتین، قوه عاقلهی باشه که کامل شده به وسیله حکمتین. کدوما؟ العلمیت و العملیه، حکمت علمی و عملی. آقای شیخ کدوم یکی از این، آقای شیخ ما به تعبیر رسائل میگیم، آقای حاجی کدوم یکی از این دوتا عقل کدوم یکی از این عقل ها رو بهتر میدونی؟ چون دوتا احتمال داده تو عبارت، خود حاجی دوتا احتمال داده، گفته واحد العقل یعنی این یا یعنی اون، کدومش بهتره؟ ایشو میگن وفسانی هوال انصب بالمقام، این سازگارتره به مقام. چرا به مقام سازگارتره؟ به خاطر اینکه به هر حال ما داریم راجع به فلسفه صحبت میکنیم، حکمت رو داریم بحث میکنیم، لذا بهتره که از حکمت صحبت کنیم. یه صنعت بدیعیه داریم به نام براعت استحلال. براعت معنی اون براعت اصالت، براعت نیست با همزه نیست با عینه، براعت یعنی پیروزی با عین، و استحلال هم یعنی نخستین، به معنی باز استحلال اول ما نیست، براعت استحلال یعنی پیروزی نخستین. پیروزی نخستین یعنی این که در صنعت بدیع به این معناست که شما قبل از اینی که مطلب رو بیان بکنی با یه الفاظی میگی میخواییم چی کار بکنیم، تو خطبه ای که میخوایی صحبت کنی اگر داری احکام بیان میکنی، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر میخوایی بعدش از رحمت و اینا حرف بزنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اگه میخوای حکم مرگ طرف رو بدی دیگه نگو بسم الله، بگو بسم الله القاسم الجباری. یعنی اصلا اول به طرف نشون بده که من میخوام چیکار بکنم. این بسم الله القاسم الجباری یا بسم الله الرحمن الرحیم، این براعت استحلاله، کدومشو بذاری؟ صدام تو نامه‌ای که با آقای هاشمی تو بعد از قدنامه برای رد و بدل کردن اسرا و روابط میخواستن تحکیم بشه، قبل از قبیل استلاحون بیش قبیل یعنی مقدار کمی قبل از جنگ اول عراق با کویت، یه نامنگاری هایی داشت، نامنگاری هایی داشت، یکی از جوابایی که آشمی مهان رئیس جمهور وقت به صدام داده بود اینجوری شروع میشد و آخرشون و سلام و علی من تبع الهدا. این گفته بود این و سلام علی من تبع الهدا از اولی که شما نوشتین برات استدلال بدیه، یعنی از اول داری میگی باید تبعیت بکنی از هدایت و اینا، نه بسم الله الرحمن الرحیم چرا و سلام، یا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رحمت بگو برکات بگو. جواب که داده بود صدام اینو دقیقاً به آقای هاشمی گفته بود که این و سلام علی من تبع الهدا تو آغاز نامه بذار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته کار درستی نیست. این به این معناست که شما آغاز صحبتت با براعت استحلال به نوعی میگی من میخوام چی کار بکنم، لذا مناسب تره با مقام ما اینه که ما اینو عقل رو عقل عملی نظری قرار بدیم که با کتاب حکمتمون سازگار باشه. لذا میفرمان و فی هذا لفظ، یعنی در این لفظ عقل، این یه براعت استحلال به نسبه الفن و الکتابه. میخوایم بگیم فنمون حکمت مربوط به امور عقلیه، مربوط به حکمت نظریه، مربوط به حکمت عملیه که البته بعدها خیلی کم راجبش حاجی دارن، یا میخوایم بگیم کتابمون اصلا در این رشته نوشته شده. و اساسا به طور کلی در مصرع اول اشاره به اینه که خدا مبدأ، چرا از کدوم لغت؟ از لغت واهب، کل عبارت رو نخوند که معلومه از لغت واهب، اشارتون الى ان الله جل و جل جلاله هو المبدأ، و در ثانی و در مصرع دوم الى انه المنتها، چون میگه منتها المقاصد، بعدم یه اشاره به یه آیه شریف میکنن کما بدأکم تعودون، همون گونه که خلقتون کردیم برمیگردید، که از همونجا برمیگردید و به سیر صعود میکنید انشاءالله تا آیه، تا آیه میگم تا شعر انشاءالله فردا شد. البته در این براعت استدلال لغت‌های دیگه‌ای هم میشه پیدا کرد، از جمله مثلا مقاصد، خودشو عرض می‌رسیم. یکی از چیزای فصل‌های کتاب رو خود مرحوم حاجی اسمش گشته مقصد اول، مقصد دوم، مقصد سوم. خود از لغت منتهى المقاصد، از لغت مقاصد، یا فرض بفرمایید که از لغت واحد که به نوعی خب صفات خداست، ما در آینده راجع به خدا صحبت میکنیم، اینا هم میشه به عنوان براءت استدلال گیره.